کنید اجماع هست، اما اون که سر و صدا پیدا کرد، سر و صدای علمی، از زمان شیخ مفید و سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه ما بود و اینا نمیخواستن بگن ما اجماع علمی داریم. تصریح هم میکنه که اجماع یه دلیل به خصوصه نیست پیش شیعه. اگه ما اجماع میگیم برای خاطر این است که ما قول امام علیه السلام و حجت میدونیم، قول ائمه طاهرین علیهم السلام و حجت میدونیم و این اجماع کاشف از قول امام علیه السلام است. لذا بعدش هم مرحوم شیخ طوسی مبسوط ها نوشتن که جدا افتخاری است برای شیعه و اون فروعات یکی پس از دیگری که عامه ندارن شیخ طوسی از روایات اهل بیت استفاده کردن و در مبسوط آوردن. این اجماع که معناش اینه یعنی قول ما، در حقیقت اجماع یعنی قول ما. از همین جهت هم این قدما که هی مرتب میگن اجماع داریم یا مثل شیخ طوسی در خلاف مرتب میفرماین دلیلنا اجماع الفرقه، اجماع یعنی نص یعنی روایت، اصلا یه اصطلاح بود در میان شیعه، اصطلاح شده بود، گفتن که ما ادله اربعه داریم. ادله اربعهشون اجماعشون یه امر استقلالی نیست، یه امر واسطه‌ای، یعنی قول امام علیه السلام. خب این و به عبارت دیگه همین جوری که به خوبی از کلمات قدما فهمیده میشه، از کلمات شیخ طوسی در خلاف فهمیده میشه، اجماعنا یعنی دلیلنا اجماع الفرقه یعنی دلیلنا نص معتبر، یه اصطلاحی. اگه قدما میگن اجماع یعنی نص معتبر، اگر شیخ طوسی در خلاف در سایر کتاب ها میگن اجماع یعنی نص معتبر، اگرم بعدش میگن اجماع یعنی نص معتبر تا زمان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که حالا اون حرف میزن. مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ مفید، اینا برای این که اجماع در مقابل اونا درست کنن اینجوری درست کردن، گفتن که اگر یه عده‌ای در جلسه‌ای باشن و یکی از اونها ناشناخته باشد، همشون اتفاق کنن بر قولی، اون ناشناخته امام که اسمشو گذاشتن اجماع دخولی، که اگر یادتون باشه در معالم مرحوم صاحب معالم همین جورها جلو آمده، همین جورها هم از مسئله رد شده که اجماع دخولی. حتی مرحوم محقق در معتبر می فرماین اگر دو نفر در یه عصری اتفاق بر رأی بکنن، یکی ناشناخته یکی شناخته، اون ناشناخته امامه. حرفا خیلی مجمله، خیلی، یعنی انسان از یه طرف نگاه کنه ببینه حرف مال شیخ مفیده، مال سید مرتضی است و بعدش هم گرچه به طور اجمال به طور غیر علمی آمده، حرف محققه، حرف علامه، حرف صاحب معالمه، حرف شهیدینه، از یه طرف میبینیم پایه خیلی سسته، خیلی سسته. در یه مجلسی چند نفر در یه عصری باشن، همه اتفاق کنن بر یه قولی، یکی ناشناخته باشد اون امامه، این یعنی چه؟ اصلا معناش چیه؟ چجوری درستش بکنیم؟ یعنی چجور میشه اصلا یه سر و صورت علمی بشتاد بعد ردش کرد؟ و اگر شما بتونید انشاءالله فردا یه سر و صورت علمی به این اجماع دخولی بدیم بعد ردش بکنیم، خیلی کار خوبیه. اما اونی که در معالم آمده، اونی که در معتبر آمده، اونی که در عده شیخ طوسی ازشون نقل میکنن آمده، اون که نقل کلمات سید مرتضی شیخ مفید میکنن اینه که گفتن. لذا این اجماع دخولی که از قدما پیدا شده خیلی حرف بی سر و صورتی است از نظر علمی. یه قسمه اجماع. قسمت دوم اجماع تشرفی است که این اجماع تشرفی این اواخر پیدا شده، حتی من الان یاد ندارم که در کلمات شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هم باشه، در کفایه آمده، شاگردای مرحوم آخوندم بعد یه سر و صورتی بهش دادن به نام اجماع تشرفی، اما اجماع دخولی است با یه سر و صورت علمی. و اون اینه که مثلا بحر العلوم خطبت امام زمان رسید، مسئله رو از امام زمان گرفت و نمیخواست که نقل کنه من امام زمان دیدم، آقا امام زمان اینجور به من گفتند. گفتن اجماع طائفه، معلومه وقتی رئیس چیزی بگوید همه میگوین، اگر بدانن امام زمان گفته همه میگوین. لذا گفت این حرف مال شیعه، این حرف مال علمای شیعه. به این گفتن اجماع تشرفی. این اجماع تشرفی معناش اینه، ببینید مرحوم مقدس اردبیلی خدمت امام زمان رسیده، از ایشون یه مسئله سوال کرده، مسئله را ایشون جواب داد. مرحوم مقدس اردبیلی نمیتونسته یا نمیخواسته بگه که این مسئله را از آقا سوال کردم، آقا اینجور جواب داد. وقت میگه که مسئله اینه، دلیلش هم اجماعه. دلیلش اجماعه یعنی چه؟ یعنی رئیس شیعه چنین گفته، این حرف مال شیعه است، این حرف مال علماست، در حقیقت این حرف مال امام زمانه. به این میگن اجماع تشرفی. خب اینم اولا همچی چیزی تا حال پیدا نشده، یعنی نشنیدیم تا حال اون کسانی که خدمت امام زمان میرسن مسئله بپرسن. احتمال داده می شود بحر العلوم از امام زمان مسئله پرسیده باشد، احتمال داده می شود بحر العلوم به عنوان اجماع مسئله را نقل کرده باشد. خب صرف احتمال که به درد شما طلبه ها نمیخوره، شما طلبه ها باید با دلیل قطعی، با دلیل مسلم. لذا اجماع تشرفه یه ذوق و استحسان خوبیه، یه استحسان. و اما بخوایم بگیم که اجماع یعنی این، اون مسلمه، نه قدما میگن نه متأخرین میگن نه دیگران. اینم قسم دوم اجماع. سوم چیزی که در اجماع گفته شده قاعده لطف است، یعنی مرحوم شیخ طوسی دیدن حرفای معلمشون درست نیست، نمیشه درست کرد، نمیشه به کرسی نشون. حرف سید مرتضی، حرف شیخ مفید را نمیشه به کرسی نشون. نمیشه بگیم که مراد از اجماعی که در میان شیعه است اینه که اگر چند تا اهل علم یه جا نشستند و یه قولی را گفتند و این قول یه ناشناخته درشونه، اون ناشناخته امام علیه السلامه. دیدن این حرف خیلی بی سر و صورت از نظر علمی. مرحوم شیخ طوسی در عده قاعده لطف جلو کشیدن، گفتن که اگر در یک عصری همه فقها یه چیز بگوین، مدرک نداشته باشه، نه محتمل المدرکی یه هم نباشد، گنگ باشد، اگر این خطا باشد یجب علی الامام علیه السلام رفع خطا کند. قاعده لطف را اگر یادتون باشه قاعده حجتیست پیش شیعه، از نظر فلاسفه هم قاعده مسلمی. این فلاسفه از نظر تکوین قاعده لطف درست میکنن خیلی عالی، و علمای علم کلام هم قاعده لطف درست میکنن از نظر تشریع، و قاعده لطف اینه، میگن که یجب علی الله تبارک و تعالی این که پیامبر بفرستد، این که ائمه طاهرین بعد پیغمبر اکرم باشد، برای این که اگه پیامبر نباشد، اگه ائمه طاهرین علیهم السلام نباشند، مردم در ضلالتند و هدایت تشریعی نظیر هدایت تکوینی بر خدا لازم است. این بر خدا لازم است، نه اون وجوب تشریعی باشد، یعنی لا ینفک از وجود خدا، لا ینفک از واجب الوجودی خدا. پروردگار عالم صرف وجود است، چنانچه صرف رحمت است، صرف عنایت است، صرف حکمت است. خب حکمت باری تعالی اقتضا میکنه بعث رسول، انزال کتب را. این انسان میتونه به سعادت برسه، یعنی نحوه وجود این انسان نحوه وجودی است که خلیفت الله، یعنی زمینه خلیفت اللهی داره. این زمینه اگر بخواد بالفعل بشه، خلیفت الله بالفعل بشه، بعث رسول، انزال کتب لازم داره. خب اینا میگن قاعده لطف. قاعده لطف در کلام سید مرتضی را شاگردشون شیخ طوسی آوردن تو فقه، گفتن که اگر در یه عصری، در عصر غیبت صغرا، در عصر غیبت کبرا، در یه عصرش همه یه چیز گفتن و این چیز دلیل ندار، اینجور نبود که اجتهاد باشه، اینجور نبود که دلیل باشه، اختلاف باشه، دلیل اصلا ندار، اگر این همه گفته ها خطا باشه، یجب علی الامام این که رفع خطا بکنه، و حیث این که رفع خطا نمی کند، پس قول اینها حجته. بین گفتن اجماع لطف که مرحوم شیخ طوسی و بسیاری از بزرگان، و حتی اگر یادتون بشه تمایل شدید شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بین قادلو. خب اینم یه ایراد داره که خواجه نصیرالدین طوسی کردن، گفتن وجوده لطفه، وجود امام زمان معلوم لطف، تصرفه لطف آخر، اگرم بیاد و ما را ارشاد بکند لطف دیگره، اما واجب باشد این کار نه، عدمه منه. ما این که این انسان است که به دست خود این لطف را کنار زده، وقتی این انسان به دست خود این لطف را کنار زده باشد، خب مثل آمدن حضرت لوط در میان مردم و مردم او را کنار بزنند، خب همینطور که دیگه دودش تو چشم همه میره، چه خوبان چه بدان، اینجا هم میره. مرحوم خاطر نصیرالدین طوسی اینجور جواب دادن. بعدش دیگران، یعنی اصولیین، شما طلبا، جور دیگه جواب داد، گفتید آقا این قاعده لطف در فروعات به چه دلیل؟ مخصوصا این فروعات حجت هم، یعنی اگه امام زمان رد نکنه، منع نکنه، نماز که باطل نی، روزه که باطل نی، حج که باطل نی، خب ولو این که حالا خلاف واقعا باشه حجته. خب وقتی حجت باشه قول مجتهد حجته. هازا ما ادا الیه زنی و کل ما ادا الیه زنی و حکم الله و هازا حکم الله. اگه مطابق با واقع باشه دو تا ثواب داره، اگه مخالف با واقع باشه ثواب انقیادی داره. بالاخره حجت چه داعی داره امام زمان بیاد رد بکنه، بیاد منع بکنه؟ و در زمان خود پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام هم این روش نبود، یعنی زمان ائمه طاهرین اینجور نبود که امام صادق هر خطایی رو، خطای فقهی رو رفع بکنه، نه، مجتهد درست میکرد، میگفت بشین تو مرکز فتوا بده، یعنی حرفای تو گاهی مطابق با واقع، گاهی مخالف با واقع، هر دو شجته. تا تو که مجتهدی دیگه قولت حجته. لذا قاعده لطف ما بخوایم جلو بکشیم، اون که در تکوین بیارمش در تشریع، اینم نمیشه باید درست کرد. حالا دیگه باشد اون هفت قسم داریم انشاءالله، اون چهار قسمش باشه برای فردا. چیزی که الان بتون عرض میکنم در ضمن صحبتم گفتم اینه که ما اجماعی را که داریم درست میکنیم به نام اجماع محصل، اسمش رو داریم اجماع گنگ، اجماع بوک، اجماع اسم، اجماع کر، که معناش اینه یعنی اگر همه فقها یه چیزی گفته باشن و مدرک نداشته باشن، و الا اگر مدرک داشته باشه که اجماع نیست، اون مدرک حجته، این اجماع تأیید اون مدرک میکنه. اگه محتمل المدرکی یه هم باشه باز حجت نیست، برای اینکه احتمال میدیم فقها به اون مدرک تمسک کرده باشن. پس این اجماع دخولی، اجماع تشرفی، اجماع لطفی، اجماع کشفی، اجماع حدسی و امثال اینا که بعد میگیم، اینا همه محط بحثمون اون اجماعیست که مدرک بر طبقش نباشد یا مدرک خلاف باشه و محتمل المدرکی هم نباشد، که بهش میگیم اجماع گون. این آیا حجت یا حجت نیست؟ لذا او گفت از باب دخول حجته، او گفت از باب تشرف حجته، او گفت از باب لطف حجته. تا ببینیم چه باید گفت، یه مقدار مطالعه کنیم.
لا اله الا الله ملك الحق المبين، لا اله الا الله ملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. غزة شهر أشهفون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است، از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است، از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
هر استان مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و
حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
والصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره های مبارکه اعلا و غاشیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
به نام خدای خوب مهربان. نام خدای بلند مرتبت را به پاکی یاد کن، همان که خلقت هر موجودی را کامل می کند و ویژگی هایی به او می بخشد و راه رشد و کمال را نشانش می دهد. در بهار و تابستان گیاهان سرسبز و رنگارنگ را از دل خاک بیرون می آورد و در پاییز و زمستان خشکیده و سیاهشان می کند.
سنقرئک فلا تنسا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى.
ای پیامبر، در خواندن قرآن طوری توانمندت می‌کنیم که آن را فراموش نکنی، مگر آن که خدا جز این بخواهد که آن را نمی خواهد. او پیدا و پنهان را می داند و توفیقت می دهیم تا دین را آسان تبلیغ کنی. پس پی در پی به خودشان بیاور، البته اگر این کار فایده دارد، چون آن که از خدا حساب می برد همان بار اول هم به حرفت گوش می کند.
و یتجنبها الاشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى.
ولی آن که از همه بدبخت‌تر است، حتی به تذکرات چند باره تو اصلا اهمیتی نمی‌دهد، همان که در آتشی مهیب سرخ و سوخته می‌شود، نه در آن می‌میرد و نه به خوشی زندگی می‌کند.
قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
بله، خوشبخت کسی است که خودش را اصلاح کند و نام خدا را ببرد و نمازش را بخواند، ولی شما زندگی دنیا را ترجیح می دهید با آنکه آخرت برایتان بهتر و ماندگارتر است. این حقایق در کتاب‌های آسمانی قبلی مانند کتاب‌های ابراهیم و موسی نیز آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
بنام خدای خوب مهربان. خبر آن بلای فراگیر به گوشت خورده است؟ آن روز بعضی ها سرفکندند، چون که از آن همه دوندگی بیفایده در دنیا خستند. حالا هم با آتشی سوزان سرخ و سوخته می شوند و از چشمه ای داغ به آنها می نوشانند. جز خاری خشک و تلخ غذایی ندارند که آن هم نه گوشت تنشان می شود و نه گرسنگیشان را برطرف می کند.
وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابی مبثوثه.
آن روز بعضی ها هم سربلندند چون که از تلاش هایشان در دنیا راضی اند. در باغ‌های بی‌نظیر جا دارند، حرف بیهوده‌ای در آنجا نمی‌شنوند. در آنجا چشمه‌هایی در جریانند، تخت‌هایی با شکوه گذاشتند، کوزه‌هایی کنار هم نهادند، بالش‌هایی به ردیف چیدند و فرش‌هایی نفیس پهن کردند.
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر.
بت‌پرست‌ها چرا به شتران نگاه نمی کنند که چطور آفریده شده اند و به آسمان که چطور آن را برپا کرده اند و به کوه‌ها که چطور آنها را بر زمین کوبیده اند و به زمین که چطور آن را گسترده اند؟ پس پی در پی به خودشان بیاور که کار تو فقط به خود آوردن است. البته تو تسلطی بر آنها نداری که به زور مسلمانشان کنی.
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
بله به خود بیاور، مگر آنهایی را که پشت می‌کنند و بیدین می‌شوند که خدا به بزرگترین عذاب مجازاتشان می‌کند. برگشتنشان حتما به سوی ماست، آن وقت رسیدگی به کارهایشان هم با ماست.
اللهم اشرح بالقرآن صدری واستعمل بالقرآن بدنی ونور بالقرآن بصری وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز. سلامی به تراوت صبح سفید و ارادتمند همه شما بزرگواران هستیم در این صبح زیبا و البته گرم تابستانی. یک شنبه است 26 مرداد ماه 1404 شمسی برابر با 23 صفر 1447 هجری قمری. آغاز نوبت کاری اول برنامه های امروز رادیو معارف رو خدمتتون اعلام میکنم و دعوت میکنم که به مدت 8 ساعت در کنار بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش باشید. برنامه‌های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که تقدیمتون خواهد شد. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید اونها رو بشنوید و اگه نظری هم داشتید با ما در میون بگذارید. 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. دعوت میکنم اولین برنامه رو بشنوید به مدت 30 دقیقه بر کرانه نور که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیه شریفی 120 سوره مبارکه مائده در کلام مفسرانی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه